أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته بحثمون در مورد ضرورت اطاعت از اوامر الهی به شرح و توضیح یک حدیث قدسی رسید که خدمتون عرض شد حدیث، و حدیث این بود که ای بندگان من، عبادت کنید مرا در آنچه امر کردم شما را به آن، و تعلیم من نکنید آنچه که صلاح شماست. به درستی که من داناتر هستم به آن چیز و بخل می کنم به شما، بر شما به مصلحت های شما. در مورد ضرورت پیروی از احکام الهی این نکته عرض شد که احکام الهی از اون جهت که مبتنی هستن بر شناخت انسان، یعنی مجموعه جسم، روح و روابط بین جسم و روح، و همچنین مبتنی هستن بر شناخت طبیعت، و همچنین مبتنی هست بر شناخت رابطه انسان با طبیعت از یک طرف، و از طرف دیگه این احکام رو خداوندی وضع کرده که خالق انسان، خالق جهان، خالق رابطه بین انسان و طبیعت، خالق جسم و روح انسان هست، و از طرفی خداوند مهربان هست، رؤوف بالعباد هست، خداوندی که هرگز ظلم نمی کنه، خداوندی که حکیم هست، خداوندی که بندگانش رو دوست داره. عقل انسان ایجاب میکنه که از آیین یک همچین خدایی تبعیت بکنه. هیچ کس بهتر از خدا انسان رو نمیشناسه و هیچ کس بهتر از خداوند مصلحت بشر رو نمیشناسه، و هیچ کس بیشتر از خدا نسبت به انسان مهربان نیست. بنابراین از هر جهت که ما در نظر بگیریم میبینیم که عقل ما اقتضا میکنه که ما بجز دین خدا به دنبال هیچ آیین دیگری نریم. یعنی عقل مساویست با اطاعت، عقل مساویست با اطاعت. اگر یک کسی به ما گفت شما خب چرا مثلا دین اسلام رو انتخاب کردید، شیعه رو انتخاب کردید، میگیم به خاطر که دین اسلام، همین مقدماتی که خدمتتون چند بار تکرار شده در خدمتتون هستم، دین اسلام مبتنی است بر یک همچین پایه‌هایی، تشیع مبتنی است بر عصمت امامان و رهبرانش، و این رو عقل میپذیره، هر عقلی بهش عرضه کنه اینو میپذیره. یعنی بین عقل و اطاعت یک تلازم و تساوی و تناسب وجود داره. می فرماید اعقلکم اطوعکم، علی علیه السلام، عاقل ترین شما مطیع ترین شماست. چرا؟ برای که عقل حکم میکنه که انسان وقتی با یک نفری که از هر جهت او رو میشناسه روبرو هست، دستورات او رو بیشتر اطاعت کنه. شما یک پزشکی که بدن شما رو میشناسه، کاملا متخصص هست، دو نفر رفتن پیشش، هر دو یک بیماری دارن، دکتر برای یکی دستورات، برای هر دو دستورات مشابه هم تجویز میکنه، میگه اینا رو انجام بدید تا خوب شید. کدوم یکی این دو نفر عاقل تره؟ اون که دستورات بیشتر اطاعت میکنه یا اون که سهل انگاری میکنه؟ ها، اون که سهل انگاری نمی کنه و اونی که کاملا دقت میکنه ببینه دکتر چی میگه و دستورات رو مو به مو اجرا میکنه، او عاقل تر است. همه ما قبول داریم، همه انسان ها بدون استثنا روی کره زمین همین رو میگن. میگن عاقل‌تر کسی که به دستورات پزشک گوش بکنه، تبعیت بکنه از دستورات پزشک. خداوند تبارک و تعالی خودش رو، رسول خدا صلی الله علیه و سلم، خداوند به عنوان چی معرفی کرد؟ به عنوان طبیب معرفی کرد. گفت ای بندگان خدا، شما چون مریضانید و رب العالمین چون طبیب است و صلاح بیمار در آن چیزی که طبیب میدونه، نه در آن چیزی که به زور بیماران از طبیب میخوان. خدایی که خالق همه هستی هستش، جسم من، روح من، طبیعتی که دارم در زندگی میکنم، منو میشناسه، طبیعتو میشناسه، مهربان هست به من، ظلم هرگز نمیکنه، حکیم هست، کار عبث نمیکنه. این رو ما بهتر از اطاعت بکنیم یا بریم مطیع انسانهایی که مثل خودمون جاهل هستن، ضعف علمی دارن بشیم؟ عقل چی حکم میکنه؟ عقل حکم میکنه که هر چقدر تابعی همچین دینی باشی، تابع خداوند باشی، تو بهتر هست، برسن به نفعت هست. لذا حضرت فرمود بین عقل و اطاعت تلازم است. اعقلکم اتبعکم. همونطور که بین معصیت، عدم اطاعت و جهل هم تناسب هست، همونطور که عاقل ترین شما مطیع ترین شماست، جاهل ترین شما هم نافرمان ترین شماست. هر چقدر انسان با آیین کامل الهی اختلاف داشته باشه، این نشون دهنده جهل اوست. همونطور که هر مقدار انسان از دستورات یک طبیب تمرد کنه، جاهل تر استش. بین اینها تناسب وجود داره. این تعریف دقیق عقل هست. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل چیزیست که خداوند به وسیله او عبادت میشه و بهشت ها به دست میاد. و در کل کره زمین فقط و فقط از نظر خداوند تبارک و تعالی و از نظر قرآن کسی عاقل تر هست و کسی عاقل است که اهل دین باشه. ما خارج از دین کسی عاقلی رو نداریم. کسی عاقل هست که زندگیش تناسب با دین داشته باشه، بر اساس دین زندگی بکنه، چون دین آیین نامه کامل الهی است. آیین نامه است که تنظیم کننده او خداست، نه انسان‌های معمولی و انسان‌های جاهل. اسلام فقط و فقط همین افراد عاقل می‌دونه. بقیه چی؟ یکی اختراع زیادی میکنه، که اکتشاف زیادی میکنه، که سواد زیادی داره. اینا از نظر اسلام افراد عاقلی نیستن اگر مطیع دین نباشن. از نظر اسلام افراد باهوشی هستن. بین هوش و عقل چیه؟ اختلاف هست. یه وقت طرف دانشمند، ریاضیدان بزرگیست، فیزیکدان بزرگیست، شیمیدان بزرگیست، این آدم باهوشیست، یعنی ضریب کارهای مغزش چیه؟ بالاست. اما عقل به این نمیگن. عقل تعریفی که حضرت علیه السلام میکنه، میگه اونیست که خدا باهاش عبادت میشه. لذا ممکن است یه نفر روستایی باشه، در روستا زندگی کنه، سوادم نداشته باشه، اما مطیع دستورات خدا باشه، این عاقل است. یک نفر هم ممکن است در شهر زندگی کنه، عالی ترین درجات علمی هم داشته باشه، اهل معصیت باشه و اهل اطاعت نباشه، این جاهل است. عقل به میزان تبعیت رفت بستگی داره. شما هر چقدر تابع‌تر باشید، عاقل‌تر است. هر چقدر تابع‌تر، عاقل‌تر. بین این دو تلازم وجود داره. قرآن هر کس رو که اهل تبعیت از خدا نیست و دنبال آیین‌های دیگری میره، جاهل میدونه. جاهل میدونه. هر کس دوباره هر راهی میخواد بره بره، چون آیین کامل رو رها بکنه، جاهل محسوب میشه. آقا شما دو نفر تعمیرکار بخاری دارید تو محلتون، یکیشون استاست و خیلی وارده، یکیشون شاگرد تازه کاره، عقل به شما چی میگه؟ میگه بید پیش استا، بید پیش تازه کاره اگه بخاریتون خرابه. خب بید پیش استا دیگه. اگر کسی پیش استا کار نره، به میگن عاقل. ها، استا کار کسی رها بکنه بره سراغ شاگرد، میگن عاقل. به این هیچ کسی، هیچ عاقلی توی دنیا به همچین کسی نمیگه عاقل، میگه تو جاهلی که همچین کاری کردی. طبیب حاذق متخصص رو ما رها کنیم بریم سراغ مثلا یه کسی که تو اون رشته تخصص نداره، سلام علیکم رحمت الله، تخصص نداره، یا اینکه تخصصش کمتر استش، یا اینکه سابقه کارش کمتر استش، خب این کار جاهلانه یه دیگه. همه افراد عالم عاقل جهان هم جمعشن میگن این کار جاهلانه هستش. تو هر رشته عقل به شما میگه به سراغ عالم ترین برید، به سراغ داناترین برید، متخصص ترین برید. در حرکت از دنیا تا بی نهایت، در زندگی پیچیده روی زمین، من چه کسی رو از خدا داناتر آگاهتر دارم که بخوام از غیر خدا تبعیت بکنم؟ عقل منو محاکمه نمی کنه که تو خدا رو رها کردی به دنبال بقیه انسان ها رفتی، تبعیت و الگوی شخصیتی از دیگران است. خدا میگه من برای شما رسول الله رو اسوه قرار دادم، یک کامل، یک انسان کامل و کاملترین انسان رو، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنا، اسوه زندگی شما رسول خدا کامل، انسان کامل. اگر قرار من تقلید کنم تو زندگیم از کسی، تو لباس پوشیدن، تو حرف زدن، در زندگی، زندگی مشترک زناشویی، در زندگی اجتماعی، در تحصیل، در هر کار دیگری، در شغل، از یک انسان کامل تبعیت بکنم و تقلید کنم بهتر است یا از انسان‌های ضعیف و جاهل؟ خب این کدوم عقل میپذیره؟ اون وقت میام مصاحبه میکنم با این دختر پسرها توی دبیرستان دانشگاه، الگوی شما کیه؟ من فلان دختر هنرپیشه، فلان مرد هنرپیشه، فلان فوتبالیست الگوی زندگی منه، فلان ورزشکار الگوی منه، فلان نویسنده و فلان شاعر الگوی منه. خب این جهالت است. هر کسی میخواد الگوی شما باشه. اصلا انسان شریفتر، عزیزتر و مهمتر از این استش که کمتر از معصوم الگوش باشه. هر کس که من الگون فلانی هستش اشتباه کرده. اگر کسی به کمتر از معصوم راضی شد، معلوم است پست همت است، دون همت است، معلوم است ارزش خودش رو نمیشناسه، قدر قیمت انسانی رو نمیشناسه، معلوم است ابدیت رو نشناخته. که مثلا فلان هنرپیشه، فلان ورزشکار، فلان خواننده، نه فلان، حالا بعضی که اصلا آمارهایی که من نگاه کردم تو بعضی این دبیرستان نامه هاشون رو دیدم که نگاه کردم، مثلا گفتی که مثلا خب شما به اسم 50 نفر از شخصیت های مورد نظر تو بنویس، امام حسین شده مثلا نفر 49، بعد فلان مثلا ورزشکار شده نفر دوم یا نفر اول. خب این چیو میرسونه؟ این نشون میده این دانش آموز ما یا این دانشجوی ما نه خودش رو شناخته، نه زندگی رو شناخته، نه روح رو شناخته، نه ارزش روح رو شناخته، نه انسان رو شناخته و نه انسانیت رو شناخته و اصلا حواسش به حرکتش به سمت ابدیت نیست. که من بیام توی الگوها فلان کس رو الگو قرار بدم، فلان ورزشکار رو الگو قرار بدم. قرآن میگه الگوی شما فقط شخص رسول خداست، یعنی شخص اول عالم، از اول خلقت تا الان. کمتر از این اگه کسی قانع شد، معلوم از پس همت است، دون همت است، معلوم از خودش رو نمیشناسه، معلوم است به عزت خودش، به شرافت خودش، به کرامت خودش و به بزرگیش آگاهی نداره، مفت خودش رو میخواد بفروشه. کمتر از معصوم چی هستی ما بخواهم ازش تقلید بکنیم؟ تازه اگر ما انسانهای والایی رو مثل اولیاء خدا، مثل شخصیتهای بزرگ، مثل شهدای اسلام، بعضی هاشون میگیم آقا اینا الگوی ما هستن، اینا به خاطر اینه شبیه کی هستن؟ شبیه معصومین هستن. اگر ما یه شخص رو به نام امام خمینی سلام الله تعالی علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به عنوان الگو قرار میدیم، میگیم ایشو الگوی ماست، رهبر ماست، اسوه ماست، این میخواد که شباهت به کی داره؟ به امیرالمومنین علیه السلام داره، شباهت به پیغمبر داره، حرف اونا رو میزنه، زندگی اونا رو برای ما نشون میده، رنگ و بوی اونها رو داره. و الا با مستقلا کسی رو براش ارزش قائل نیستیم که بخواد الگوی ما باشه. مستقلا اگه بگیم شهدا به ما درس میدن، از شهدا درس زندگی یاد بگیریم، از انسانهای با شرافت، زنان و مردان با شرافت درس بگیریم، الگوی ما باشن، این به خاطر نیست که شباهت به اصل دارن. و الا کمتر از اصل کسی نباید راضی باشه. یه کسی که حماقت میکنه، مثلا بزرگترین زن تاریخ بشر رو، حضرت زهرای مرضیه سلام الله تعالی علیها، رها میکنه، مثلا یه الگوی من اینا فلان هنر پیشه است، فلان داستان قهرمان فلان فیلم هستش، این اصلا نه زن رو شناخته، نه خودش رو شناخته، هیچی رو نمیشناسه، اصلا نمیدونه کی هم، برای چی آفریده شده، به کجا میخواد بره، زندگی یعنی چه. وقتی هم بهش میگی بشین آرزوهاتو بگو، بشین ارزشاتو بگو، میبینی تمام ارزشهاش و آرزوهاش فقط و فقط تو حیطه تولد تا مرگ هستش، اصلا قائل به ابدیت نیست. همه کمالات و آمال و آرزوها و آرمانهاش تو همین مقدار خلاصه میشه. الگوی ما رو خداوند بزرگترین شخصیت تاریخ گذاشت، پیامبر، و اگه کسی به کمتر از او هم راضی باشه اشتباه بزرگ. من باید او چی کار میکرد که رد پای او پامو بزنم، رد پای او، جای پای او بزنم؟ چون من اگه بخوام ملحق به او بشم توی قیامت، در قیامت اشرف انسان ها کی است؟ در ابدیت و در بهشت، عالی ترین درجات بهشت چه کسی هستش؟ گل سرسبد انسان ها کی است؟ من اگه بخوام به اون ملحق بشم، ممکن نیست جامو بزنم جای پای نمیدونم فلان هنر پیشان، فلان ورزشکار و فلان نمیدونم بازیگر و خواننده، بعد به پیغمبر ملحق شم؟ مگه ممکنه اینجوری؟ من فقط جام رو جای پای پیغمبر بذارم به اون ملحق میشم؟ نمیتونم من یه راه دیگه ای برم بعد انتظار داشته باشم قیامت برم همسایه پیغمبر بشم؟ ممکن نیست. این شما اون جایی که شباهت داری میتونی ملحق شی. اصلا اساس الحاق رو شباهت تعیین میکنه. انسانها بر اساس شباهتشون مورد شفاعت قرار میگیرن، انسانها بر اساس شفاعتشون در اساس شباهتشون نزدیک میشن به پیامبر. من توی دنیا وقتی از نظر روحی، از نظر عمل، از نظر اخلاق، از نظر رفتار هیچ شباهتی با اونها نداشته باشم، انتظار بی جاییست که بخوام به اونها ملحق بشم. ملحق نمیشم به اونها. چه میتونم بگم من با شما باشم قیامت؟ خدایا من با اونها محشور کن، وحشر نامعه، ما رو محشور کن با او، که با او در اعلیین باشیم. اگه میخوای با او در اعلیین باشی، باید اینجا شبیهش بشی. کسی میتونه با فاطمه زهرا، با امیرالمومنین، با اون با شخصیت های بزرگ محشور باشه که تو دنیا باشون محشور باشه؟ اینجا ما بریم با فلان خواننده و فلان نمیدونم مطرب و فلان نمیدونم بازیکن و فلان هنرپیشه و فلان ورزشکار عشقمون این باشه، با اینها محشور باشیم، بعدا بگیم که مثلا آخر کار با یه همچو شخصیت های عزیزی من؟ نمیشه آقا، چون آخرت محصول کار دنیاست. آخرت یه چیز جدایی که نیستش، که محصول کار دنیاست. تو دنیا عشقت، دلت، محبتت به هر که بوده، با هر چی بوده، قیامت هم با همون چیزا محشور کاری شد. لذا قرآن کسی رو که اهل تبعیت نیست جاهل میدونه، هر کسی که میخواد باشه، چون کاملترین دین رو رها کرده. ببین چقدر قشنگ میگه، خیلی زیباست. اینا رو ماها وقتی میخونیم آیات رو فکر نکنیم حالا خدایی بود یه آیه فرستاده، حالا برای کی؟ حواست باشه مخاطبش در درجه اول کیه؟ خودتی. اگر کسی قرآن رو غیر از اینجور بخونه اشتباه کرده، وقت تلف کرده. قرآن رو وقتی کسی میخونه باید بدونه که نامه است که خداوند عزیز و مهربان برای تو نوشته. نامش رو باز کن بخونه چی نوشته. نامه فرستاده برات. قیامت هم میگه نامه من دستت نرسید، برای پیغام فرستاده بودم، چیکار کردی با پیغامای من؟ این همه من برای پیغام فرستادم، چیکار کردی با پیغام؟ نامش رو باز کن بخون، بهت میگه چی؟ بهت میگه اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما. آقا این آیه تمام وجدانهای بیدار، تمام انسانهای آزاده دنیا رو، تمام عقلا رو، تمام کسایی که تونستن خودشون از بند حیوانیت رها کنن مورد خطاب قرار میده، و حتی اونایی که نتونستن رها کنن در مورد همه انسانها رو مورد خطاب قرار میده. خدا میدونه با این آیه قیامت خدا چه خواهد کرد، چجوری انسانها رو محاکمه میکنه. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما. آیا شما دنبال حکم جاهلیت و احکام و آیین‌های جاهلیت می‌گردید؟ و من احسن من الله حکما، از نظر آیین چه کسی بهتر از خداست؟ چه کسی دینش بهتر، پیشرفته‌تر، مترقی‌تر، کامل‌تر، مطمئن‌تر از دین خداست که شما دنبال احکام جاهلیت رفتید؟ ببینید خداوند چقدر زیبا بیان می‌کنه. خود خدا به ما گفت که آقا هر راهی غیر از راه من رو برید جاهل هستید. این نشون دهنده جهل شماست. هر آیینی، هر مسلکی، هر اخلاقی، هر مرامی رو غیر از مرام و اخلاق و مسلک و مسلک من انتخاب بکنید جاهل هستید، چون من کاملترین رو برای شما هدیه فرستادم، اونم توسط عزیزترین و شریفترین انسان ها فرستادم، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. کجا دارید میرید؟ یه جای قرآن خیلی زیبا میگه، میگه عین تذهبون. کجا دارید میرید شما؟ اینو خطاب همه ماها داره میکنه، کس دیگرم مخاطب ندونیم ها، هیچ کسو بگو فلانی اسم خودتم بیا فلانی، خدا داره با این آیه با تو حرف میزنه، جوابی داری براش بده یا نه؟ فرشته ها معطل هستن، وجدانت معطل هست، انسانیتت معطل هست، عقلت معطل هست، جوابشو بده، از تو داره سوال میکنه. حالا من این سوالو یه مرتبه دیگه میخونم، شما تو ذهن خودتون به این سوال جواب بدید. خوب دقت کنید، خوب دقت بفرمایید. سوال رو یه مرتبه دیگه میخونم، شما بهش جواب بدید. بدونید که یه لحظه، یه زمانی هم خواهد رسید به نام قیامت که ما ایستادیم و این سوال رو از ما خواهند کرد، و این سوال بسیار تعیین کننده است. بذاریم قبل از اونجا از ما سوال کنن و ما غافلگیر بشیم و ندونیم چی کار بکنیم و در برابر خودمون یک ابدیت رو ببینیم در حالی که اصلا براش آمادگی نداریم و این تبدیل به عذاب بشه خدای نکرده، بذارید قبل از این به اون نقطه تاریک برسیم اینجا روشن کنیم. خوش به حال کسی که اینجا بتونه جواب بده. اگر کسی اینجا جواب داد و بر اساس وجدانش و بر اساس عقلش عمل کرد، او اونجا خیلی خوشبخت است، سرشو بالا میگیره، با شادی جواب میده و یک ابدیت زیبا رو برای خودش رقم خواهد زد. اون سوال استش، آیا به دنبال حکم جاهلی میگردی؟ چه کسی بهتر از خداست از نظر آیین؟ جواب بده. همه رو برد خطاب قرار داده، از خدا بهتر کی؟ مگر من جاهلم؟ مگر من دیوانه هستم که به دنبال کسی دیگه برم؟ چه چیزی باعث بشه که ما خدا رو رها کنیم دنبال کسی دیگه بریم؟ ثروتمون، موقعیت اجتماعیمون، پست و مقاممون، زیباییمون؟ پیامبر جواب میده، ان الجاهل من اصل الله و ان کان ذنیم المنظر جمیل المنظر عظیم الخطر. میفرماید شخص جاهل کسی است که معصیت خدا رو کنه. معصیت خدا رو بکنه یعنی چی؟ یعنی آیینش به آیینش رفتار نکنه، به طبق آیین خدا رفتار نکنه. معصیت که میگیم نه اینکه فقط بره نمیدونم فحشا و منکرات و نعوذ بالله شراب و زنا و قمار، نه، معصیت یعنی رها کنه، یعنی اگر قراره تو زندگی دستور عمل رعایت بکنه نکنه، یعنی از اون آیین استفاده نکنه، با فکرای خودش، با عادت و آداب خودش و با اون چیزی که در اجتماع بهش دیکته کردن، از فلان فیلم سینمایی یاد گرفته، از فلان داستان و از فلان رمان یاد گرفته و نمیدونم از فلان قهرمان فلان فیلم یاد گرفته، پس اون رفتار بکنه. میفهمد جاهل کسی است که معصیت خدا رو کنه حتی اگه خوشگل باشه و این کان جمیل زیبا باشه، عظیم الخطر، حتی اگه چیه از نظر موقعیت اجتماعی، موقعیت اجتماعی بالایی داشته باشه، وزیر باشه، نماینده مجلس باشه، نماینده رئیس جمهور باشه، نماینده مدیر کل باشه، هر کی میخواد باشه باشه، پیغمبر میفهمد این شخص جاهل است. بعضیا رو قیافه زیباشون به فتنه و معصیت خدا میکشونه، میگه من زیبا هستم باید این زیبایی عرضه کنم توی خیابون و کوچه و این ور اون، میگه این خلاف دستور خداست، خلاف مصلحت هست، خلاف شرافت شما هست. تو وقتی با قیافه اینجوری میری توی خیابون انتظار داری دیگران تو رو بر اساس ظواهر و قیافه بپسندن، دیگه کسی با روح تو کاری نخواهد داشت. یه دعوت به حیوانیت، تو بر اساس مقام و موقعیت و ماشین آنچنانی و آخرین سیستم و نمیدونم اینها بخوای دیگران رو جذب کنی که یعنی دیگران باید با ماشین با آهن و رنگ و نمیدونم پارچه و پشم و لاستیک و این چیزا به تو اهمیت بدن، تو شرافت تو از یه مش لاستیک و پشم و پارچه و این چیزا میگیری. داشتن این چیزا در دلیل معصیت باشه، وا ویلا وا ویلا. و ان العاقل من اطاع الله و ان کان ذمیم المنظر حقیر الخطر. عاقل کسی است که اطاعت خدا رو میکنه حتی اگر قیافش زشت باشه یا از نظر موقعیت اجتماعی چی باشه، پست باشه، یه شغل پایینی داشته باشه، ولی اهل اطاعت است، او عاقل استش. قیامت معلوم میشه کدومتون ثروتمند بودید کدومتون فقیر بودید. ان الفقر الفقر والقنا بعد الارض علی الله. علی علیه السلام فرمود فقر و ثروت بعد از اینکه انسان عرضه میشه به خدا روز قیامت معلوم میشه کی فقیر است و کی غنی است. فقر کجاست برادر من، خواهر من؟ فقر تو روح هستش. شما ثروت همه عالم رو داشته باشید روحاً فقیر باشید، روحاً فقیر باشید یعنی چی؟ یعنی خودتو برای شرط زیستی ابدیت آماده نکرده باشید، گدای و محتاج و بدبخت. ولی اگه هیچی هم مال دنیا نداشته باشی، روحت آماده ی حیات ابدی باشه، ثروتمند هستی و غنی و خوشبخت. خدا رحمت کنه، مرحوم الهی قمشه رحمت الله میگه گر من فقیرم هر شبی، دارم زیارب یاربی، جشنی نوایی مطربی، کمتر ز سلطان نیستم. مهم اینجاست که انسان دقت بکنه ملاک فقر و غنا رو پیدا بکنه، ملاک شرافت و رزالت و بدبختی و خوشبختی رو پیدا بکنه. این خیلی اهمیت داره. قرآن میگه ادل وقتی قیامت میارن افعدت هم هوا، قلباشون پوچه، خالیه، هیچی نیست، هیچی تو روحشون ندارن، فقر مطلق، فقر مطلق. و من خفت موازینه فامه هاویه. کسی که میزانش سبک باشه قیامت جاش تو جهنم است. علی علیه السلام خیلی زیبا میفهمد، میفهمد اشد البلاء فقر النفس. هر کس میخواد مصیبت، بالاترین مصیبت و گرفتاری، غم انگیزترین بلا رو بشناسه، بدونه که هیچ بلایی بدتر از فقر روح نیست. روح فقیر باشه، روح فقیر باشه. آی انسان هایی که با یه ذره بالا پایین شدن مسائل مادی احساس بدبختی و خوشبختی میکنید زود، با این چیزا خوشبختی بدبختیتون تنظیم میکنید. بید فکر دارایی حقیقی باشید، بید فکر ثروت حقیقی باشید. لا اشد البلا فقر الناس، بزرگترین بلا فقر روح است. اف حکم الجاهلیت یبغون، بعد سوال میکنم و من احسن من الله حکما، چه کسی از نظر آیین بهتر از خداست که شما خدا رو رها کنید دنبال طرز تفکرهای جاهلانه و ناشیانه دیگران برید؟ چه کسی بهتر از خداست؟ خب یه صلوات خط بفرمایید. یه نکته مختصرم عرض کنم برای امشب بس هستش. نکته بعدی در تو همین مسئله که جاهلیت هست، این احکام عمل نکردن که جاهلیت هست، میذاریم اشاره برای جلسه بعد در این باره صحبت میکنیم. نکته مهمی که هست این وسط این هستش که ما توجه داشته باشیم اون چیزی که باعث اشتباه خیلی ها میشه همین هستش که ما خداوند تبارک و تعالی هیچ نیازی به اطاعت ما نداره، همونطور که پزشک هیچ نیازی به تبعیت مریض از خودش نداره. پزشک یک کسی هستش که نشسته تو مرکز طبابت خودش، طبیب، حالا چه طبیب روحانی هست، چه یه روانشناس هست، چه یه مشاور هست، چه یک پزشک بدن هست، نشسته اونجا جای خودش، هیچ نیازی به تو نداره، هیچ کمکی بهش نمیتونی بکنی، نشسته اونجا. تبعیت یا عدم تبعیت تو هیچ تأثیر تو نخواهد داشت. خداوند تبارک و تعالی می چنین هست، می فهمد فمن کفره فان الله غنی عن العالمین، هر کس کفر ببرزه خداوند بی نیاز از مردم هستش، ما چیکار می تونیم برای خدا بکنیم؟ یکی از قشنگترین عوامل و زیباترین چیزهایی که انسان رو وادار میکنه به سمت دین خدا کشیده بشه همین است. این آیین و این دین رو کسی تنظیم کرده که هیچ احتیاجی به من نداره، گرفتار و حب و بغض نمیشه، شهوت نداره، غضب نداره اونطور که بخواد غضب به من غضب بکنه، مهربان هست، توبه پذیر هست، صد بار اگر توبه شکستی بازا در توبه رو باز کرده، دائم که شما آغوشش باز است. شبای جمعه میخونیم یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه، ای کسی که دائما تفضل میکنی بر خلقش، ای کسی که دست دو دست تو با یا باسط الیدین بالعطیه، ای کسی که دو دست تو باز کردی به این که بندگان خودت ببخشی، یه همچین خداییه. همه مخلوقات او آفریده، مخلوقات چیکار میتونن برای خدا بکنن؟ نقش با نقاش کی نیرو کند؟ ما چه خیری میتونیم به خدا برسونیم؟ چه کمالی میتونیم به خدا برسونیم؟ اطاعتمون یا عدم اطاعتمون چیکار میتونه برای خدا بکنه؟ یه جمله کائنات کافر گردن در دامن کبریاش ننشیند گرد هیچ. و من کفره، برای کسایی که فکر میکنن که اگه دو رکعت نماز خوندن من نصر خدا میذارن ها، کسی که مثلا حجاب رعایت بکنن من نصر خدا بذارن ها، روزه بگیرن، انتظار دارن که الان همین الان روزه گرفتن، ما رمزون تمام شد، انتظار کفشش جلو پاشون جفشه، مثلا الان آسمون خلاصه یه سر اسکناس باره سرشون، یا فرشته ها خلاصه به قول یکی از علما فرشته از آسینشون به ریز پایین همینجوری، نه ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، اگر کار خوب بکنید برای خودتون کردید، اگر بد کنید به ضرر خودتون کردید، به خدا آسیبی نخواهد رسید. و من کفره فان الله غنی عن العالمین، هر کس کفر بورزه خداوند بی نیاز است. الا تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، قرآن میگه، میگه نمیدونی که خود همه آسمان و زمین مال خداست؟ خالقش هست، ملک او هست. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. اله و رب و ملک مردم هم اوست، پادشاه اوست، چه نیازی داره به ما که نماز نخوندن ما کاری بکنه یا اطاعت ما کاری بکنه؟ خیر، همش به خودت برمیگرده، این هم فراموش نکنیم. خب جلسه بعد بیشتر در این باره سخن خواهیم گفت که عدم تبعیت، وجود اختلاف در نوع زندگی ما با اونی که معصومه معرضه کردن، وجود تفاوت، اینها دلیل جهالت هست و دلیل بیشباهتی هست. جلسه بعد در این باره بیشتر انشاءالله توضیح خواهیم داد. نکته بعد هم مسئله التقاط هست در تفکران، که بعضیا آیین خدا رو دوست دارن اما میخوان از تفکرات دیگران هم قاطیش بکنن، از فلان دانشمند و فلان دانشمند و فلان دانشمند و فلان مکتب هم بگیرن، بگن که اسلام اینجوری کاملتر میشه. در این باره هم انشاءالله جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.